بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در محبت محبت خداوند در پدید آوردن موجودات و هزینه کردن محبت برای موجودات و اینکه خود موجودات بافت ذاتشون بر محبت اون هم محبت به پروردگار و به خاطر همین محبت که همه تسبیح گوی و حمد گوی حقن و روی حرکتشون به جانب وجود مقدس اوست. کار یک روز و دو روز و یک مدت طولانی نیست. اگر این حقیقت رو و شعاعش رو بخوان بیان بکنم، باید همه کتاب هستی رو بخونم. باید تک تک موجودات مطالعه بشن، از جماد و نبات و حیوان و ملکوتیان و فرد فرد پردنشینان عالم غیب و عالم شهود. این یه بخش محبته. نه همه یه محبت، بخش دیگرش محبت خداوند به انسانه که ظهورش مربوط به دایره تشریعه نه تکوین. خود این رشته مطلب هم در قرآن کریم و در روایات باب بسیار گسترده‌ای در این چند روز مطالبی که در این زمینه من آماده کردم به بیان تفصیلش که اصلا نرسیدم، یه عناوینی از این حقیقت ذکر شد. اگر تمام مردم عالم رو کسی آشنای به این محبت خاص به انسان میکرد، انسان غرق در عشق به او میشد و همه محبت های مثبت رو مثل محبت به خودش، به پدر و مادرش، به زن و فرزندش، به دوستانش، به مالش، زیر مجموعه اون محبت قرار میداد. یعنی محبت به پروردگار و فرمانده این محبت ها قرار میداد که این محبت ها بشه شعله ای از اون آتش. آتش که میگم تعبیر امیرالمؤمنین، میگه محبت آتشیه که هر چیزی ضد خودشو میسوزونه و آدم راحت میشه، از تمام دغدغه ها نجات پیدا میکنه. امروز که روز هفتمه، یه روایتی رو براتون انتخاب کردم در هفت قسمت که کاملا تناسب با مطالب روزهای قبل داره و تناسب با همین محبت خاص به انسان داره. اگر او رو بشناسن و محبت او رو به خودشون بفهمن، همه مشکلات حل میشه و دیگه هیچ کسی مشکل ساز نمیشه. اهل محبت که محبتشون میوه معرفتشونه، بسیار مردم لطیف، ظریف، زاهد، صابر، بردبار، با کرامت و بزرگوار هستند. به حقیقت خود حضرت حق قسم در وجود اینا شما یه رشته رذایل اخلاقی نمیتونید پیدا بکنید. محبت تمام این هیزومهای شیطانی رو در وجود میسوزونه، پاک میکنه. این از اون آتشهای پاک کنندگیه که پاکیش یه پاکی عرشیه، غیر آتش منقلی که دستمال نجسی، جنس نجسی رو بهش بدن بخوره و بعد بگن اون چه که ازش مونده پاک. آتش جز مطهرات، حرارت خورشید جز مطهراته، اما آتش محبت یه طهارتی رو میاره که آراسته به اون طهارت میشه محبوب پروردگار. انسان پاک بشه یا یه فلز یا یه پارچه یا یه در و دیواری که نمیشه آبشون کشید مگر اینکه برای طهارتشون متکی به خورشید شد. تو رساله ها مطهرات رو که میشمارن آفتاب رو هم جزء مطهرات میارن، اما آفتاب عشق خدا نجسهایی رو پاک میکنه که انسان رو فراتر از ملائکه میبره از پاکی و سبوکی، یعنی عروج و صعود چنان میشه که آدم از فرشتگان هم میره بالاتر. امام هشتم از پدرانشون نقل میکنن، از حضرت موسی بن جعفر تا امیر المؤمنین، پدر در پدر از پیغمبر، که پیغمبر فرمودن فإن المؤمن افضل من ملک مقرب، نه از ملائکه معمولی، از ملائکه مقرب هم بالاتره، چون به خاطر اون سبک شدنش از امور ابلیسی و از بارهای شیطانی میل به صعود درش قوی میشه، میره تا از ملائکه هم بره بالاتر. تو کتابا نوشتن شب معراج در یه مقام خاصی که پیغمبر رسید دید همسفرش وایستاد، به جبرئیل گفت همه جا همسفر من می نیستی؟ گفت نه، تمام توان من فقط تا این نقطه است، رد بشم نابود میشم، چون دیگه تحملی برای ما نیست، تویی که همه مقاماتو میتونی رد بشی، اما من اگر به اندازه یه مورچه جلوتر بیام سوختم، نابود شدم. کار ما نیست دیگه پریدن بیش از این. بار دیگر از ملک پران شدم، میره تا کجا؟ تا اونجایی که قرآن مجید میفرم مقام قرب. مقام قرب یعنی مقامی که بین عبد و بین رب هیچ حجابی دیگه وجود نداره، اونجا دیگه جای تجلی صفات بر آسمان وجود انسانه. البته ما داریم حرفشو میزنیم، ای کاش شده بودیم و میگفتیم. من بیشتر سخنرانیایی که میکنم در حال سخنرانی شرمندم هستم، خجالت زدم هستم، حالا باهاتون در میون بذارم که شماها دوستان من هستید، عیبی نداره بهتون بگم که شاید 99% این حرفایی که من میزنم حرفشه، ولی ای کاش رسیده بودیم بعد خبرشو میدادیم. مثلا جام لقا رو چشیده بودیم، من کان یرجو لقاء ربه، یا ظرف پر رو از محبت به ما که فکر کنم حالا ناشکری نباید کرد، یه قاشق چای خوری خوروندن، اما اگه اون قدح رو به ما میخوروندن. بعد میگفتیم که آقا محبت اینه، لقا اینه، قرب اینه. اون وقت وقتی حرفشو میزدیم از دهنمون نور میزد بیرون، نور حسی هم میزد بیرون، یعنی با چشم میشد دید نورو. مرحوم آیت الله حاجی هاشم قزوینی و حاجی مجتبی قزوینی که یا یکیشون یا دوتاشون، من حالا احتمال قوی میدم دوتاشون زمان زنده بودنشون به مقام خلع رسیده بودن، که ابن سینا در توضیح این مقام معرکه کرده. ابن سینا وقتی ابن سینا میگه و اثبات میکنه و میگه شده، دیگه من بچه طلبه که دو کلمه بیشتر نخوندم به هم نمیرسه که بشنوم و بگم نه آقا اینا ساختگیه. مقام خلع یعنی بدنم رو بذارم خودم برم و برگردم دوباره بدن رو از جا بلند بکنم. در یکی از مناطق قزوین یه قتلی اتفاق افتاده بود، 20 سال دنبال قاتل بودن پیداش نمی کردن. یه بار تو مقام خلع حاجی هاشم قاتل رو دید، بعد که اومده بود صله رحم گفته بود دیگه دنبال قاتل نگردین، قاتل فلانیه، احدی احتمال نمیداد قاتل اون باشه. رفتن گرفتنش دیدن بله او قتل و مرتکب شد. من به یه واسطه نقل میکنم، مرحوم حاجی مجتبی فرمودن اونی که از زبان خودش شنیده بود هنوز زنده است، که مشهد هنوز برق نیومده بود، من و حاجی هاشم که دو طلبه جوان بودیم از اون میگفتن، هوا دیگه تاریک شده بود، داشتیم میرفتیم حرم نماز تو کوچه تاریک، همون جلوی ما 10 قدمی 15 قدمی میدیدیم مرتب یه برقی میزنه و خاموش میشه، یه نوری میزنه و خاموش میشه. دوتایی اومدیم جلو دیدیم که حاجی عباس قمیه، گفتیم آقا این نور چیه از دهنتون میزنه بیرون و میاد تو؟ گفت شما دارین میرین حرم؟ گفتیم بله. گفت خب راهتون رو ادامه بدید. ما کم داریم الان، حاجی عباس رو التماس کردن مسجد گوهرشاد مارمزون نماز جماعت بخونه، وقتی مردم مشهد فهمیدن شد شلوغ‌ترین نماز شهر، یعنی مسجد گوهرشاد سوزن انداز نبود. لذت ما آخوندام همین منبر و نماز جماعت و مثلا طیب الله مردمه و شهرت و همین آلودگی هایی که میبره جهنم آدمو، جمعیت من و منبر من و نمیدونم از این شعرهای ابلیسی. آقا برین حرم. گفتیم آقا ما داریم میریم حرم، نور رو بگو چیه؟ گفتید نه ما دوتا دست بر نمیداریم. هی گیر چیا افتادیم و گیر چیا هستیم و چرا در مقام آزادی خودمون بر نمیاد؟ اسارت تا کی؟ غلامی تا کی؟ بیچارگی تا کی؟ گیر این دریوری ها بودن تا کی؟ دید ما دست بر نمیده. گفتش که رو به حرم وایست، دوتایمون رو به حرم وایستادیم. گفت به این حضرت رضا قسم بخورین که اون چه براتون میگم تا بعد مرگ من نگیم، بعد مرگم آزادین که من نیستم. میترسیدن از اینکه یک کلمه تعریفشونو بکنین باد کنن و از خدا ببرن، چون هر کی باد کنه از خدا میبره. انتم الفقراء، اگه بخوای از این حالت فقر درای و بگی من شاق بشی باد کنی، خب میبری. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. همین عرض و اندام مال ابلیسه، نه مال شماها. شماها باید بسیار آرام باشین و تحت تأثیر هیچی هم نباشید، تغییر نباید بکنید. قل الله ثم ذرهم، همین تموم. دفتر آفرینش همینه، قل الله ثم ذرهم. آقا به جان این حضرت رضا نمیگی، اونم با زور به همون گفت، عشق تو چشمش جمع شده بود. گفتش که من دیگه به جایی رسوندنم، نه به جایی رسیدم. کسی بگه به اینجا رسیدم، باید بگی غلط کردی با کدوم قدم، با کدوم قدرت. آره ما به اینجا رسیدیم، اصلا مایی وجود نداره که به اینجا برسیم. چرا تهمت میزنی؟ کسی دیگه رسوندته، چرا به خودت میبندی؟ دروغگو. آره ما زحمت کشیدیم، درس خوندیم و اینجوری شدیم. تو غلط کردی، به تو چه؟ تو کی هستی اصلا؟ گفت دیگه منو به اینجا رسوندن. ذکر که میخوام بگم، از ذکر و نورون، وقتی میگم یا الله نور از دهنم میاد بیرون، میگم یا رب نور از دهنم میاد بیرون، ها یومه. این قرآنه دیگه، یه دلیلم برای عاشق عباس بیاریم که درست گفته. یومه تر المؤمنین و المؤمنات یس آنور و هم بین عیدی جعلنا لهم نورن یمشون بهی فی الناس، یه نوری بهشون دادم، اونا فقط با این نور زندگی میکنن، فقط با این نور دلشون خوش. یمشون بهی فی الناس، و الان اگه ما خودمونو بفهمیم، کسی هم ما بپرسه تو کی هستی، خیلی راحت به والله جواب میدیم کیستم من، چیستم من، ننگ عالم. همین اگه خودمو بفهمم، مشکل اینه خودمو نفهمیدم. خودمو که نفهمم، او رو نمیفهمم. دوتایی رو که نفهمم، شربت محبت تو کامم نمیریزن. آخه به نفهم چی بدم؟ چیه؟ به چیزی یه وقت از فوزیل عیاز دیدم، فکر کنم 2 ساعت گریه کردم. حالا چون گذشته مسئله، 2 ساعت اصلا گریه من بند نمیمد. دیدم من طلبه قم با این سنم، با این عمرم، با این مطالعات، اندازه یه دوز خودمو نفهمیدم، اندازه یه دوز. خوبه اینو بدونی، از کنار علی اصغر بزرگ یادگار ببرین این. شب 9 ذی‌الحجه، شب عرفه، حاجی ها رفته بودن عرفات، یه مشتی تو مسجد الحرام مونده بودن. شب عرفه مسجد الحرام هم شب عجیبیه، من 7-8 بار شب عرفه رو موندم مسجد الحرام. یه عده خواب بودن، یه عده نماز میخوندن، یه عده قرآن میخوندن. یه کسی چشمش افتاد به فوزیل که قبلا یه دوست حرفه‌ای فوق العاده ای بود. الله اکبر، از دوز آدم چی یاد میگه؟ گفت فوزیل، خدا با این مهموناش امشب چی کار میکنه؟ خب یه سوال قشنگه، سوال خوبیه. گفت خدا با این مهمونا شکار میکنه؟ ها، گفت اگه من از مسجد الحرام برم بیرون همه شونو میاموز. نکنه ما مانع باریدن باران باشه، نکنه ما مانع رسیدن فیوزات حق به مردم باشیم، نکنه ما باعث بشیم رحمت خدا به مردم نرسد. پیش از میلاد مسیح یه معبدی در یونان ساخته بودن، نمیدونم مال چه مکتبی و آیینی بوده، روی یه سنگ بزرگ بالا سر در معبد حک کرده بودن، کنده بودن سنگ و مایل به طرف زمین گذاشته بودن که هر که میاد بره تو معبد ببینه سنگ. و رو سنگ نوشته بودن خود را بشناس. هم به خودی بیشین در خودت فکر کن، پیدا کن خودتو، نکنه تو تو خانوادت مانع رسیدن فیوزات حق باشی. فردای قیامت زن و بچه بگن خدای چیزی گیر ما نیمد، خدا بگه مانعتون این، آلودگی این، پلیدی این، این بود که نزاش فیوزات من تو خونه شما نازل بشه. ولی ناشکر نیستیم، اما قانع نیستیم. ناشکری غیر قانع نبودنه. به ما داده محبتو، اما به اندازه نشون دادنمون و لیاقتمون. اما یه قاشق چای خوری تازه کار ما رو به اینجا رسونده. اگه قدحو به ما میداد که معلوم نبود چی میشون. خب این روایت رو بخونم، حیفه. برخورد پروردگار با ما، پیغمبر می فرماید جبرئیل به من نازل شد، به من گفت الله یقرأ که سلام، خدا بهت سلام میکنه. کوچیکتر باید به بزرگتر سلام کنه یا بزرگتر به کوچیکتر؟ پیغمبر به جایی رسیده که بزرگترش بهش سلام میکنه. یقول ان بینی و بین امتک سبع شرائط، هفت تا قرارداد بین خودم و امتت با خودم بستم، خودم قرارداد خودم بستم. یه طرفه، اول من اطاعنی منه، هر کدوم از امتت مرد و زن از من اطاعت کردن، پیش خودم قرار گذاشتم قبل تو طاعته، مهر قبولی بزنم، نمازاشون رو قبول کنم، روزهاشون رو قبول کنم، گریه هاشون رو قبول کنم. و این کان مقصرن، گرچه در طاعت من کوتاهی کرده باشم، ولی بندگان من حبیب من ضعیفم، منم خدای پرقدرتم، من که نمیخوام با قدرتم تو سرشون بزنم. فَإِنِّي أُكَلِّفُهُمْ مَا يَلِيقُ بِكَرَمِي، من تکلیفایی که به امت تو کردم برابر با آقاییم کردم. و هو یعطی به ما یلیق به، اونم عباداتو به اندازه لیاقت خودش نه لیاقت من میاره بر من، قبول میکنم. همه که نمیتونن نماز علی رو براش ببرن، همه که نمیتونن دعای امام حسین رو براش ببرن، همه که نمیتونن مناجات زهرا رو براش ببرن، اونی که لایق خودشونه انجام میدن نه لایق من، من قبول میکنم. دوم من تاب منهم توبتا لا یعود الی الذنب، قرارداد کردم با خودم هر کدوم از امت تو هر چی هم گناه داشتم، حدی که تعیین نکرده، موج محبت از این بیشتر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چیکار کردی؟ هر کاری کردی، توبه کنی از کلش گذشت گذشت میکنم، یعنی دیگه قیامت پرونده تو وا نمیکنم نشون بده، محکومت نمی کنم، تو سرت نمی زنم. اگر از گناهانشون توبه کردن و دوباره برنگشتن، اخرج توهو من الدنیا که یومن ولدت و امو، روز مرگ مثل روزی که هم مادر به دنیا اومدن میبرمشون اون طرف، که ملائکه هم تعجب میکنن تو برزخ میان با آدم سوال جواب بکنن، پرونده رو میرن ای باری کرده تو هیچ گناهی نکردی، هیچ چینی تو پرونده، سوم انظر الى جوارحهم السبعه، دائم حبیب من نگاه میکنم به اعضای هفتگانه بدنشون، چشمشون، دستشون، گوششون، زبانشون، چهار تا، سه تا، چشم و گوش و زبان، دستشون چهار تا، شکم پنج تا، پا شش تا، عضو شهوت هفت تا. نگاه میکنم ان کانت ستتون مذنبتون، اگه شش داشت آلوده به گناه، و واحدتون منها مطیعتون، یکیش اهل اطاعته، مثلا فقط چشمش اهل اطاعت، اینم با چشمش قرآن میخونه، با چشمش تو نماز شب گریه میکنه، با چشمش دو ماه برو حسین من گریه، همین یه دونه پاک، شیش تا دیگه آلوده است. و هبت المسیعتو بالحسنه، به شیش تای دیگه میگم همه تونو به اون یکی بخشید. های خدا، محبت کار. حالا اگه اون یکی هم گناهکار بود چی؟ هفتاییش اونم یه جوری میشه باش کنار اومد که بهش بگیم از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی؟ نه اونم راده چهارم، من از نبزن بن و علم ان له ربا یستغفر الذنوب، از امت تو کسی که گناه بکنه ولی در حال گناه میدونه خدایی داره آمرزنده، به خاطر همین دونستنش میبخشنش. یعنی نمیخواد بیایم بگیم غلط کردیم، نه نمیخواد بیایم تو سرمون بزنیم، نه همین بدونی که من خدای آمرزندم، همین بدونی میبخش. پنجم، سلت تو علیهم الاسقام والامراض فمحوت عنهم السیئات، اینا یه وقت دلگیر نشن حبیب من، میندازمشون تو رخت خواب یه ماه، هی درد میکشن، آمپول میزنن، دوا میخورن، من همینجوری که اینا تو رخت خوابن دارن ناله میکنن و درد میکشن، مطابق این بیماری که بهشون دادم پروندهشون رو هی از گناه پاک میکنم، مرضا رو حساب میکنم پاشون، مفتی نی، معامله است. تو روایت داره که مریض گاهی از کوره در میره، خود درد داره میکشه. تو اکوره در رفتنش مرحوم مجلسی نقل میکنه میپره به خدا چه وضعیه؟ آخه تو که میتونی منو خوب کن، چرا منو شفا نمیدی؟ به کی بگم؟ خطاب میرسه ملائکه، درد داره میکشه، دعواشو با من تسبیح پاش بنویس. وای از محبت، وای از محبت. آخ همه این 72 نفر در خانه خدا، ابواب رحمتن، علی اصغر کلیده. همین یک کلمه اسمشو بشنوی اشکت بریزه، گناهت بخشیده شد. الا گناه مالی که اونو خودمون باید بریم با طرفامون حل کن. گناه مالی رو بذار کنار، هر گناهی دیگه هر کی تو پروندشه امروز پاک میره بیرون. کلیده، کلیده. شیشم حبیب من، در طول سال 40 روز گرمای شدید میدم، 40 شبانه روز سرمای شدید میدم، با گرم شدنشون با سرد شدنشون قیامت دیگه نمیذارم گرمای جهنم رو بچشم، زمحریر بچشم. هفتم، برای امت تو برنامه ریختم برای هیچ امتی نریختم. اعطیتهم الایام الفواضل و شهور الفواضل، هم روزی براشون قرار دادم، روزهایی هم ماهایی، که این روزها و ماها خیلی به نفعشون. من عمل فیها عملا صالحا، کسی که در این روزهای معین یا ماهای معین عمل صالحی انجام بده، من با انجام اون عمل صالح آمرزشم و نصیبشون میکنم و قیامت خودم اونها رو وارد بهشت میکنم. و الفجر و لیال عشر، این یه ده شب یه ده روز، خدا قسم خورده به این ده روز. طبری مفسر اهل سنت میگه این ده روز ده روز عاشوراست. من عمل فیها عملا، حبیب من کسی در این ده روز عمل خیری انجام بده، میبخشمش، وارد بهشتش میکنم. چه عملی تو این دارو بهتر از گریه بر ابیات بده؟ چه عملی؟ هر روز زین العابدین با غلامش میرفت بیرون شهر برای کشاورزی، درخت رو که آب میداد زین العابدین، کارای باغ رو که انجام میداد، میومد پشت یه تخت سنگ زانوش رو بغل میگرفت، مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. یه رو غلامش گفت این روزا که روز گریه نیست، نه روز عاشوراست نه روز تاسوعاست. بعدم ابن رسول الله با این گریه ها و شیوه گریت به جانت لطمه میخور، انقدر گریه کردی که به گونه هات زخم نشسته. فرمود غلام، یعقوب چند تا بچه داشت؟ دوازده تا. چند تاشون گم شدن نه مردن، مردن نه، چند تاشون گم شدن؟ یکیش برای همیشه گم شد، گم نه، همون یکی هم برگشت. گفت چطور من گریه نکنم؟ من یه صبح تا زور جلو چشمم 17 نفر از خانوادمونو سر بریدن، چطور گریه نکنم؟ تو بیمارستانای ما یکی میخواد بیمیره کس و کارشو از اتاق بیرون میکنن، میگن نبینه. اما من 17 نفرمونو دیدم. خیلی سخت. بزرگا غذا نخورن آب نخورن خیلی سخت نیست، با بچه چی کار بکنن؟ نمیتونن باش حرف بزنن، 6 ماهشه، چی بگم به؟ بهش بگن ما رو مهمونی دعوت کردن حالا اینجوری شد، بگن صبر کن آب آزاد میشه، حرف نمیتونن باش بزن. خیلی آب بستن سخته، کم شدن آب سخته. ابو ایوب اعور از طرف معاویه مأمور شد بیا جلو آبو در جنگ صفین بگیره. آب تو لشکر امیرالمومنین کم شد، اومدن خیمه امام، گفتن نه آشپزخونه رو میشه گردون و نه مردم رو میشه ساکت کرد. به یه گروهی فرمود برین آب آزاد کنین، رفتن برگشتن گفتن علی جان نمیشه، خیلی سخت آزاد کردن آب. فرمود نمیشه؟ گفتن نه. صدا زد حسین جان، پاشو برو آب آزاد کن. ابی عبدالله چند نفر رو صدا زد؟ 10-20 نفر. داداشش هم با خودش بود. خب همه جا با هم بودن با قمره و نیهاش. برن برای مردم آب بیارن، برای همین مردم کوفه با اومد آب آزاد کرد. با خوشحالی اومد پیش بابا، گفت بابا آب را آزاد کردن. یه نگاهی به قیافه ابی عبدالله کرد، آب آزاد کردی حسین من، برای همین مردم آب آزاد کردی. آره بابا. دیدن علی زار زار داره گریه میکنه. آقا آب که آزاد شده خوشحال باشیم. فرمود همین نزدیکی ها تو همین سرزمین یه روزی این بچه من آب میخواد. نمیدم. لحظات آخری که میخواست بیاد میدان، زینب کبرا رو صدا زد. اوصی که به ولدی از صغیر خیرن. خواهر این آخرین بچه منه، باباشو ندید و من دارم شهید میشم. خیلی در حق این بچه من خوبی کنید. معلوم میشه ابی عبدالله عظمتی رو در این بچه میدیده که به زینب میگه اوصی که به ولدی از صغیر خیرن. گفت داداش بچه تو گهوارش دیگه به زحمت داره دست و پا میزنه، مادرش که شیر نداره بده. فرمود برو بیارش، بغلش گرفت، بوسیدش، اوورد میدان. این جمله رو نوشتن همه، گم مردم اگر فکر میکنید من مجرمم و جریمم اینه آب برون بسته بشه، اما این بچه که جرمی نداره. برای اینکه همه ببیننش بچه رو بلند کرد سره برد. بچه سرش رو شونش افتاده بود. ذره گلو طاقت تیر سه شعبه رو داره. حسین جان چقدر آب میخواستیم بچه، چقدر. از آب هم مزایقه کردن خوبیا. بشه حرف میزنم بیام بیرون. آب نمیتونست بخوره که، اگر به ابی عبدالله آب میدادن با کنار پارچه امامش باید میزد تو آب، میکشید به لبای بچه. هنو حرفش تموم نشده بود، اینو من دیدم تو کتاب دارم میگم، هنو داشت با مردم، چون روش به طرف مردم بود، بچه بالا سرش رو گردنش بود، یه لحظه دید سر بچه رو زمین داره پرپر میزنه.